بازم سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، رئیس جمهور افغانستان میگوید همه تلاش‌ها در مورد رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله دوشنبه در افغانستان متمرکز شده است. در پهلوی نگاه میاندازیم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دومین ساعت هم مجله آزادی رادیو آزادی را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
شنوندای عزیز سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شماره تلفات زلزله نیرومند روز دوشنبه در افغانستان به بیش از 40 تن و شماره زخمیان این رویداد به بیش از 160 تن میرسد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر کارمندان این کمیسیون در ولایت ننگرهار را یک عمل وحشیانه خوانده است. و سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه شدت جنگ و درگیری های اخیر در سوریه 120 هزار نفر مجبور به فرار شدند. تفصیل خبرها. وزارت صحت افغانستان میگوید که شماره تلفات زلزله نیرومند روز دوشنبه در افغانستان به بیش از 40 تن و شماره زخمیان این رویداد به بیش از 160 تن میرسد. محمد اسماعیل کوسی، رئیس روابط عامه این وزارت، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که این ارقام از پایتخت و شماره از ولایت‌های مختلف شب گذشته در اختیار آنان قرار گرفته است.
در کابل 72 نفر زخمی، در لغمان 23 نفر زخمی و 4 نفر شهید، در بغلان 8 نفر زخمی، در ننگرهار 89 نفر زخمی، 10 شهید، در بدخشان 20 نفر زخمی و 9 شهید، پروان 6 نفر شهید، در کنر 30 نفر زخمی و 4 نفر شهید، در تخار 46 نفر زخمی و 12 شهید، در نورستان 10 نفر زخمی و 2 شهید، در قره‌باغ کابل و کاپیسا و خوست جمعا 10 نفر زخمی شده.
در این حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز از مردم خواست تا به خانواده های آسیب دیده زلزله دیروز کمک کنند و به کارکنان صحی نیز سفارش کرده است که در تداوی زخمی های ناشی از این زلزله از هیچ گونه کمک دریغ ننمایند. گفته می شود که زلزله روز گذشته به مقیاس 7.7 درجه ریشتر به شمول افغانستان، بخشای از پاکستان و ایران را نیز تکان داد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر کارمندان این کمیسیون در ولایت ننگرهار را یک عمل وحشیانه خوانده است. در نتیجه این حمله دو کارمند این کمیسیون کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. سیما سمر دیروز در صحبت با رادیو آزادی از طرفین درگیر جنگ خواست که بر اساس اصول و مقررات بین المللی جنگ از حمله قصدی بر فعالان حقوق بشر و مردمان ملکی خودداری کنند.
همکارای ما طرف دفتر جلال آباد روان بودن و یک ماین کنار جاده اصابت کردن. تمام با شدیدترین لحنی را تقبیه میکنیم.
از سوی دیگر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یونما حمله همدی بر حامیان و فعالان حقوق بشر در افغانستان را جنایت جنگی دانسته. سازمان عفو بین الملل هم حمله بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شهر جلال آباد را محکوم کرده و خواهان تحقیقات فوری از سوی حکومت شده است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی و یا گروه بر عهده نگرفته است. مقامات امنیتی فاریاب میگویند جنگجویان مسلح طالبان در ولسوالی غورماج در منازل مردم سنگر گرفته و از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. جگرن رضا رضایی سخنگوی لوای قلوردوی 209 شاهیندی روز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات نظامی 13 طالب به شمول تعداد از جنگجویان خارجی کشته شدند.
خود طالبان در منازل مسکونی و در داخل بازار سنگر گرفتند. مردم ملکی را سپر خود قرار دادیم. روز گذشته به صدها خانواده از مرکز ولسوالی غورماج منازلشان را ترک گفتند، به ولسوالی بالامرغا به ولایت بازگیس پناهنده شدند.
جگران رضایی گفت ساختمان ولسوالی را نیز نیروهای امنیتی محاصره کرده و برای تصرف کامل آن عملیات جریان دارد. به سلسله بازی های کرکت در زیمبابوه، تیم کرکت افغانستان فردا چهارشنبه دومین مسابقه 20 اوره را با تیم زیمبابوه انجام می دهد. تیم کرکت زیمبابوه عضویت دائمی شورای کرکت بورد جهانی را دارا است. تیم کرکت افغانستان دیروز اولین بازی 20 اوره را با تیم کرکت این کشور برنده شد. قبل از این تیم کرکت افغانستان 5 بازی یک روزه 50 اوره را با زیمبابوه انجام داد که در نتیجه آن تیم کرکت افغانستان برنده 3 مسابقه شد و این سلسله مسابقات به نفع افغانستان تمام گردید. قرار است تیم کرکت افغانستان روز پنج شنبه دوباره به وطن برگردند. ادامه خبرها. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید که مقامات ایرانی به همکاری ملل متحد در عرصه حقوق بشر تمایل بیشتر نشان میدهند. احمد شهید که قرار است گزارش یک ساله اش را در این هفته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، دیروز گفت که گزارش امسال او پر از خوشبینی ها میباشد. احمد شهید که در نیویورک با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که واقعیت این است که شاهد علاقمندی زیاد ایران برای همکاری با من و سازمان ملل متحد بوده است. او همچنان گفت که موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای مقتدر جهان زمینه را برای پیشرفت حقوق بشر در این کشور مساعد ساخته است. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه شدت جنگ و درگیری ها در ولایات حلب، هما و ادلیب و سوریه از آغاز ماه اکتبر به این سو 120,000 نفر مجبور به فرار شدند. سخنگوی اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد دیروز گفت اکثریت آنها به دیگر مناطق سوریه و یا ترکیه فرار کردند که به خیمه، آب، مواد خوراکه و خدمات صحی نیاز دارند. در جنگ داخلی سوریه 250,000 نفر کشته شده و بیش از نیم نفوذ آن به دیگر کشورها فرار کردند. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید که مسکو تماس‌های را با شورشیان سوریه که از سوی غرب حمایت می‌شوند حفظ می‌نماید. میخائیل بوگدانوف دیروز گفت که تعداد می‌آیند و ایده هم می‌روند و میگوید که نماینده‌های اردوی آزاد سوریه هستند. او تایید کرد که نمایندگان اردوی آزاد سوریه در هفته گذشته از مسکو دیدن کردند. قبل از این سخنگوی اردوی آزاد سوریه گفته که اگر روسیه به حملات هوایی به گروه های متحدشان ادامه دهد، آنها هر گونه پیشنهاد کمک از سوی روسیه را رد خواهد کرد. و خبر اخیر این که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک مسجد شیعیان در عربستان سعودی انفجار داده که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعداد هم زخمی شدند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفت که این حمله دیروز در یک مسجد در شهر نجران در نزدیکی سرحد با یمن رخ داده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته میگویند هدف عملیاتشان پیروان مذهب اسماعیلی شاخه از شیعیان بوده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین های این برنامه. رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله بی پیشینه در افغانستان. رئیس جمهور در مورد نیازهای اولی میگوید
ضرورت های اولیه به خیماس، به کمپلاس، به مواد گرم است که در پوشاک باشه تا در مقابل هوای سرد بتانیم کمک.
همچنان از وضعیت آسیب دیدگان زلزله در سه ولایت شمال کابل هم به شما میگوییم.
یعنی رقم زلزله ما ندیده بودیم، کوه درخت کل خانه رو شور میداد، کوه چپه شدن دستر اگ بود.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. گزارش هم داریم از عکس العمل رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حمله بر کارمندان این دفتر در ننگرهار.
همکارای ما طرف دفتر جلال آباد روان بودن و یک ماه کنار جاده اصابت کردن. تمام با شدیدترین لحنی را تقدیم میکنیم.
و در نیمه دوم این ساعت هم مجله آزادی در انتظار شماست. خب بازم گزارش اول این ساعت این است که رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله در گام نخست به مواد غذایی نه بلکه به مواد غیر غذایی نیاز است. اشرف غنی در یک پیام ویدیویی از مسئولان و مردم خواست که به کمک نیازمندان بشتابند. رئیس جمهور روی انسجام کمک ها تاکید کرد و از همه کسانی که میخواهند کمک کنند خواست تا با ریاست مستقل حوادث در تماس شوند. در این حال شماره از کشورها خواهان کمک با افغانستان شدند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان با مردمان آسیب دیده زلزله دیروز ابراز همدردی کرده و گفت به یک کمیته خاص وظیفه داده شده تا شمار دقیق تلفات و خسارات مالی وارده را تعیین کند. محمد اشرف غنی گفت برای آمادگی بیشتر به اداره مستقل حوادث هدایت داده که اجلاس فوری برگزار کند و در همه ولایات ریاست های حوادث تحت نظر والیان تشکیل جلسه دهند و تلفات جانی و خسارات مالی را ارزیابی کنند. محمد اشرف غنی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در نتیجه این زلزله مردمان ولایات بدخشان، کنر، نورستان و تعدادی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار بیشتر متضرر شدند.
اما در عین حال ولایت قندوز در اثر حرکت یک تپه از نگاه مواصلاتی متاثر شده و ولایت‌های دیگر به شمول کابل از نگاه تعمیرات خسارت‌مند گردیدند. تصویر اساسی انشالله فردا و پس فردا معلوم خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان اضافه کرد امروز سه شنبه شورای امنیت ملی در جلسه در مورد رسیدگی به خساره ناشی از این زلزله بحث میکند تا حکومت برای کمک به مردم به طور اصولی و اساسی فیصله نماید. مرکز زلزله دیروز بدخشان بود و تاثیرات آن آنقدر وسیع بود که تکانهای آن در ازبکستان، هند و ایران نیز احساس میشد. رئیس جمهور افغانستان گفت تقاضای او از مردم افغانستان به خصوص آنانی که در محل حادثه حضور دارند این است که به هموطنان خود در این مصیبت یاری برسانند و معلومات در مورد تلفات و نیازمندی مردم را به مرکز ولایات انتقال دهند تا حکومت بر اساس این معلومات در جهت فراهم کردن هر چه زودتر کمک ها اقدام کند. محمد اشرف غنی در ادامه پیام خود گفت
بررسی اولی ما نشان می‌دهد که ضرورت به مواد غذایی در مرحله اول نیست. ضرورت های اولیه به خیماس، به کمپلاس، به مواد گرم است که در پوشاک باشه تا در مقابل هوای سرد بتانیم کمک کنیم.
رئیس جمهور افغانستان گفت مرحله دوم این است که چگونه و به چه ترتیب از امکانات داخلی و بین‌المللی خود استفاده کرده میتوانیم. رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم هند و شماری از نهادهای امدادرسانی ابراز امتنان کرد که کمک و همکاری را به مردمان صدمه دیده افغان پیشنهاد کردند. همزمان با این سفارت آمریکا در کابل میگوید در صورت تقاضای حکومت افغانستان از هیچ گونه کمک دریغ نخواهد کرد. اعلامیه سفارت آمریکا در افغانستان میگوید شماری از ادارات امدادرسانی همکار آنها برای مساعدت با افغانان آسیب دیده ناشی از این زلزله آماده کمک است. حکومت افغانستان میگوید شمار تلفات دقیق این زلزله تا کنون معلوم نیست، اما یک منبع حکومتی میگوید زلزله دیروز حداقل 70 نفر کشته و بیشتر از 100 زخمی به جا گذاشته و رقم تلفات رو به افزایش است.
در این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید حکومت و اداره های امدادرسانی بین المللی مشترکاً مواد خوراکی و غیر خوراکی را به زلزله زدگان میرسانند. مقیم نایب در این گفتگو با وایس برمک از او پرسیده که زلزله به کدام مناطق افغانستان بیشترین صدمه را رسانده.
با نظرت با شدت یعنی خود زلزله که اتفاق کرده بدخشان شروع، تخار، بغلان، کندوز و به میترسی پنشیر از او طرف نورستان، کنر تا مشرقی این تمام ولایت های شمال شرق و در این زمان ولایت های شرق مشمارست در سانه متاثر ساخته و در اثر از این آمار هم که از تلفات و از خسارات مادی و مردم و مالی بر ما میرسه در هر یعنی گفتم میتونم که در هر دقیقه و پندقه حالت نوسان و تغییر است. تعداد تلفات تا 70 نفر گزارش داده شده از ولایت‌های مختلف که تغییر میکنن ما نمیتونیم بگیم که دقیق است.
بر مکسب شما اگر بگویید که دولت و حکومت پس از زلزله دست به چه اقدامات زده است؟
کلی حالت آماده باشد و هر از فردا دیگر هم در پروسه عملیات نجات است که کار صورت خواهد گرفت و در این زمان آمادگی که با لازم است برای رسیدگی و البته کمک های بسیار چیزی که باید بر مردم برسه در کل شالات سراسر آمادگی ها گرفته میشه.
وزیر صاحب گزارش ما داریم که هند پیشنهاد کرده که من میتونم افغانستان و پاکستان کمک کنم. شما اینطور یک تدابیری را از جامعه جهانی تا بال ترتیب ندادیم؟
ما هم تدابیری خود داشتیم. این موضوعی که این آمادگی خود اعلان کرده ما از استقبال میکنیم. به همراه بین صدراعظم هند و رئیس جمهور افغانستان هم صحبت داشتیم. ما هم لیست موادی که ضرورت داریم که این مردم مال خانه‌اش تخریب شده این خود در این زمان در این مناطق هوا سرد شده اینا یکی از مشکلات هستشون میمونه مسئله سرخانه هستن، چون خانهشون تخریب شده. اینا ضرورت داریم از کشور هندوستان و یا از مثلا سایر کشورهای همسایه که ازار آماده کردن، انشاءالله امراشان ما ملت مواد ضروری خود ترتیب میکنیم، تیمای بررسی به ساحه میرم، عملیات دیجات آغاز میکنیم، بعد از او باز در این زمان کمک‌ها را هم کمک‌های بستای کمکی مواد غذایی و غیر غذایی آماده میشه اساس امو تحریف بسار فضایی که به اساس مشاهداتی که از محض از هر منطقه آسیب دیده صورت بگیره در این زمان در انتقال مواد هم اساس آسیب ده آغاز میکنیم.
مصاحبه بود با وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث ویس برمک. او میگوید حکومت و اداره های امداد رسانی بین المللی مشترکاً مواد خوراکی و غیر خوراکی را به زلزله زدگان میرسانند. مرکز زلزله 7.5 ریشتری شمال شرق افغانستان گفته شده است. ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر نیز از این زلزله متاثر شدند. مسئولان میگویند تلفات ناشی از این رویداد طبیعی در حال افزایش است. احمد هنایش و جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته شماری از باشندگان محل و مسئولین، بیشتر خسارات و تلفات در شمال کابل به ولایت پنشیر وارد آمده است. برخی از باشندگان این ولایت میگویند این زلزله بی سابقه گفته می شود.
محمود شاه هستم از ولایت پنشیر. زلزله بسیار شدید بود. امیر سفیدای ما گمیش در منطقه زندگی میکنند و یعنی رقم زلزله ما نیده بودیم. کو درخت کل خانه رو شور میدادیم. کوها چپه شده در سر اگه بود. دیوالا گشته در خانه چپه شده. پای تلفون چپه شده. تلفون رخ نمیشده در پنشیر.
راحله عطایی معاون شورای ولایتی پنشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه امکانات لازم در دسترس ندارند تا هنوز ارقام تلفات جانی را به گونه دقیق جمع‌آوری نکردند، اما خسارات مالی بسیار زیاد صورت گرفته است.
هیچ خانه بی‌داغ نمانده و زیادتر خانه حساب چپش را یک طرف یا دو طرف دیوالا بسته رفت.
در ولایت پروان علاوه بر خسارات هنگفت مالی که بیشتر مردم منازل رهایشیشان را از دست دادند، ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و تا حال جسد 8 تن دریافت شده است. دکتر محمد اسحاق نسیمی، یک تن از مسئولین شفاخانه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید با زخمی های این رویداد رسیدگی کرده اند.
به تعداد 8 نفر مریض نزد ما انتقال کرد، البته به شعبه جراحی پروان که از جمله 3 خانما بودند، 5 مرد بود که 6 نفرش بعد از کمک های لازم والا به خانه هایشان رخصت شدند و 2 نفرش پیش ما برای چند ساعت تحت مشاهده بودند.
و اما در ولایت کاپیسا بیشتر تلفات و خسارات در ولسوالی تگاب این ولایت وارد آمده است. سید محمد خالد والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت در حال جمع‌آوری تعداد تلفات و میزان خساراتند. با باور منابع مسئول در ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر، تلفات جانی ناشی از وقوع زلزله در این ولایت‌ها در حال افزایش است و آسیب دیدگان به کمک‌های عاجل و اضطراری نیاز دارند.
گزارش بود از احمد عنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل. موضوع رسیدگی حکومت به زلزله زدگان را لحظه به لحظه دنبال میکنیم. شما هم چشم دیدتان را با ما شریک سازید. از تلفن های افغان بیسیمتان با شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید. یک تعداد از دوستان میکار کردن، شنونده بدون ذکر نام خود از ولسوالی شهدای ولایت بدخشان نوشته که تقریبا 500 خانه در اونجا از بین رفته. محمد ادریس از بغلان نوشته که زلزله در ولسوالی جلگه خسارات مالی به بار آورده. عبدالسلام نوشته که در ولسوالی یمگان زلزله 3 تن را کشته و 20 تن دیگر را زخمی ساخته. گفته امیدوار است به باشنده های این ولسوالی کمک شود. و فیض الرحمن از تخار در پیام کوتاه خود که به رادیو آزادی فرستاده نوشته که به نظر او شدت زلزله دیروز در چندین سال اخیر بی پیشینه بود. همچنان می توانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727 24 61 که شماره از مخاطبان ما همی کار کردن.
از پیام های شما.
بله آقای نظر، فقیر لازم از ولایت بدخشان تماس گرفتم. یک زلزله بسیار دلخراش فعلا از تلفات مالی جانی در رأس نیست. مگم میگه شما باید جستجو کنید که تلفات چقدر تلفات مالی جانی در منطقه ما باور آمده که خسارش طرف دولت پرداخته شد. و سلام خداحافظ. سلام های خدا بر رادیو آزادی ادعای میکنیم. ما از ولایت برام با تماس شدیم. زلزله در ولایت خسارات زیادی به مردم وارد کرد و از حکومت خواهش میکنیم که با ما کمک بکنه. و سلام و احترام.
سلام علیکم، زبیر الله هستم از ولایت غزنی. پیام نه در دولت امیسه که امی کسانی که در زلزله و خانهشون ویران شده و خدا نخواستن تفتاهای خود از دست دادن و تقلیم برایشان رسیده، چی مالی چی جیانی، از دولت میخواییم که برایشان کمک صورت بگیره، هرچیان بیشتر که باز عواسط میشه.
بله، من بدخشان زم میزنم از مربوطات ولایت بدخشان و خصوصا مربوط مرکز که منطقه اصل بالا فشایل دیگه که به اثر زلزله که برد در سعبوز خانه های مردم از باش حرکت کردن و مواشی مردم از موقعیت که داشتن از اون موقعیت حرکت کردن و مردم از ولسوالی ها پرسان میکنه اینجا نخواهد نگار سی مشکلات مردم ها برسانه و نه این کسی دیگر است که احوال بگرد چون که مربوط این مرکه هستن، این مردم به خلصاقت انگوختی رو بارو شدن و ایست که ما از این مربوطات این مرکه برخشان به شما اسلام میکن. خدا حافظ.
عبدالوسیل کاظمی هستم، از ولایت بغلان ولسوالی جلگه قیره محمدداد تماس گرفتم. ساعت یک نیم ظهر امروز زلزله تکان دهنده بود. الحمدلله کدام خسارات جانی و مالی نداشت. و سلام علیکم. سلام علیکم. ولی کشمشم اینجا خساره همه مالی زیاد شده، دیوالا و خانه ها چپه شده، سه بود دیگه خساره جانی نیست انشالله.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید. تا لحظات دیگر در این برنامه میشنوید که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر کارمندان این کمیسیون در ولایت ننگرهار را یک عمل وحشیانه خوانده. اما حال جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد زلزله روز دوشنبه در افغانستان و پاکستان مطلب را نشر کرده است. روزنامه به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نوشته که گفته است این زلزله نیرومندترین تکان در چند دهه گذشته در افغانستان بوده است. به گفته آقای عبدالله، گزارش از وارد شدن تلفات سنگین نشر شده، اما تعداد دقیق کسانی که جان دادند و یا خسارمند شدند تا حالا معلوم نیست و حکومت روی نشر این آمار کار میکند. به نوشته نیویورک تایمز، نشست اضطراری با شرکت مقامهای ارشد حکومت افغانستان برای رسیدگی به آسیب دیده های زلزله روز دوشنبه برگزار شد تا در نتیجه زخمی ها و آسیب دیده های این رویداد کمک فوری دریافت کنند. روزنامه می افزاید که سیستم مخابراتی در نتیجه زلزله اخیر در افغانستان خیلی مختل شد و در نهایت مقام های افغان مسئولین نتوانستند معلومات دقیق و به موقع را از مناطق مختلف زلزله زده این کشور به دست آورند. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش می نویسد طالبان در یک جزیره مرزی میان افغانستان و پاکستان گیر ماندند. به نوشته این نشریه، با ورود طالبان به این جزیره در دریای آمو، اشقابات نمی تواند تا تهدیدها بر مرزش را نادیده بگیرد. دیپلمات این نکته را به نقل از رادیو آزادی نشر کرده که ده تن از شورشیان گروه طالبان به روز جمعه در نتیجه فشار نیروهای امنیتی افغان وادار به فرار بر جزیره در منطقه مرزی میان افغانستان و ترکمنستان شدند. نشریه در ادامه می نویسد که ترکمنستان روابط در زمان حاکمیت طالبان با کابل داشت، اما سپس از حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان حمایت کرد. به نوشته دیپلمات، استراتژی ترکمنستان در مورد مرزهایش در افغانستان زمان با چالش به همراه شد که نگرانی از ورود و نفوذ احتمالی شورشیان تازه از افغانستان به آن کشور مطرح شد. و روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد افغانستان برای به دست آوردن تجهیزات نظامی رخ به سوی روسیه کرده است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی از مسکو خواست تا سلاح سنگین، تجهیزات، سلاح سبک و هلیکوپترهای Mi-35 را برای اردوی کشورش فراهم کند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های افغان و روسی نوشته که این درخواست پس از آن صورت گرفت که آمریکا و متحدینش بخش بزرگ از نیروهایشان را از افغانستان بیرون کردند و کمک‌های مالی را کاهش دادند. روزنامه اظهارات سفیر روسیه در کابل را هم نقل کرده که گفته است حکومت کشورش پیشنهاد افغانستان را برای کمک‌های نظامی در جریان امسال با خروج بیشتر نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به بررسی گرفته است. به نوشته وال استریت جورنال، پالیسی جدید خارجی کرملین امیدواری های را میان سیاستمداران افغان ایجاد کرده که روسیه به حیث یک متحد و دوست وارد صحنه سیاسی این کشور می شود. اما برخی ها به این باورند که بر اساس تجربه تاریخ مداخله مستقیم در افغانستان برای بسیاری از شهروندان روسیه پذیرفتنی نخواهد بود.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیده دکنون بشنویم که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر کارمندان این کمیسیون در ولایت ننگرهار را یک حمله وحشیانه خوانده است. از سوی دیگر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل حمله عمدی بر حامیان و فعالان حقوق بشر در افغانستان را جنایت جنگی دانسته. بیشتر از مقیم نایب
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ خواست که بر اساس اصول و مقررات بین المللی جنگ از حمله قصدی بر فعالان حقوق بشر و مردمان ملکی خودداری کنند. سیما سمر گفت دیروز در نتیجه انفجار ماین در شهر جلال آباد دو کارمند این اداره کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته خانم سمر 3 تن از زخمی ها که وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده به کابل انتقال یافتند و 3 کارمند دیگر آنها که زخم های سطحی برداشته بودند پس از تداوی مرخص گردیدند.
زمانی که همکارای ما امروی موتر عملی کمیسیون طرف دفتر جلال آباد روان بودند و یک ماین کنار جاده اصابت کردند. تا ما با شدیدترین لحنی را تقبیه میکنیم که متاسفانه ما امروز مواجه به حادثه زلزله هم شدیم که با تمام این زخمی ها و شهیدای ما شدیدن هم در زیخ را ابراز میکنیم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت کارمندان آنها برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان با بی‌طرفی کامل کار میکنند و طرفین درگیر جنگ باید به این نکته توجه نمایند. همزمان با این نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر یگانه مرجع اتکای افغانانی است که حقوقشان نقض گردیده و قربانی تشدد و خشونتند. نیکولاس هیسوم گفت این چنین حملات فضا را در افغانستان ترسناک ساخته و تلاش های خیلی مهم را برای حفظ حقوق بشر در این کشور به خطر مواجه می کند. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما دیروز از حکومت خواست که در مورد انفجار دیروز تحقیقات فوری بی‌طرفانه و همه‌جانبه را انجام دهد و عاملان آن را به عدالت بکشاند. در اعلامیه یونوما تاکید شده که حکومت باید امنیت فعالان حقوق بشر، گروه‌های مدافع حقوق زنان، اعضای جامعه و نهادهای مدنی را تامین کرده که در زمینه حمایت از حقوق بشر در افغانستان کار میکنند. یونوما میگوید این چنین حملات قصدی بر مردمان ملکی و استفاده از مواد انفجاری در محلاتی که مردمان ملکی بود و باش دارند تخطی از قانون بین المللی حقوق بشر به شمار رفته و این عمل جنایت جنگی شمرده می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون برای علاقمندان کتاب و کتابخانی گزارش داریم در مورد نمایشگاه کتاب در هرات. هدف این نمایشگاه تقویت فرهنگ کتابخانی گفته شده. شاپور صابر از هرات این گزارش را فرستاده.
این چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب در ولایت هرات است که در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید بیش از 35,000 عنوان کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
برای 10 روز باز خواهد بود. البته امسال تغییرات دار نسبت به سال گذشته. در محور این نمایشگاه یک بخش ویژه ایجاد کردیم که در قالب 35 ساعت برنامه های علمی و ادبی پیرامون مطالعه و فرهنگ کتابخانی تقدیر از شخصیت علمی بعضی افراد و رونمایی 10 کتاب در نظر گرفته شده که در این 10 روز به اجرا گذاشته میشه.
کتاب فروشان و ناشران نیز برگزاری این گونه نمایشگاه را در رشد فرهنگ کتابخوانی مؤثر می‌دانند. محمد شفیع فاروقی یکی از ناشران کتاب در هرات از استقبال مردم ابراز رضایت کرده تاکید می‌کند که تداوم این روند می‌تواند فرهنگ کتابخوانی در ولایت هرات را تقویت بخشد.
ما شاهد استقبال گرم خیلی از هموطنان عزیز خود هستیم و قبل از اینکه نمایشگاه شروع بشه خیلی از مشتاقان کتاب به پشت پرده که هنوز باز نشده بود انتظار داشتن که هر چه زودتر نمایشگاه دایر بشه. و من خیلی خوشبین هستم که امسال استقبال بهتر از نمایشگاه بشه نظر به سالهای قبل.
اما محمد رسول مشفق مسئول یک از انتشارات در هرات دیدگاه دیگری دارد. او میگوید که ولایت هرات هنوز هم نتوانسته جایگاه ثابت را نسبت به مناطق دیگر افغانستان در بحث کتابخانی پیدا کند.
نسبت به کشورهای دیگه یا نسبت به مرکز کشور قابل مقایسه نیه. مرکز کشور هر وقت نمایشگاه برگزار میشه بسیار استقبال میشه و فروش فوق العاده داره. در هرات متاسفانه ما استقبال خوب ندیدیم.
در 4 نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات گفته شده است که دست کم 1000 عنوان کتاب از مؤلفین و نویسندگان هراتی گذاشته شده است، اما محمد ناصر رحیاب استاد پانزه ادبیات پانتون هرات و یک از نویسندگان نسبت به وضعیت موجود انتقاد میکند. آقای رحیاب دولت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قبال کار نویسندگان افغان کرده و این موضوع را از برجسته ترین دلایل رشد فرهنگ کتاب و کتابخانی در افغانستان میداند.
خود علم و دانش و فرهنگ در جامعه نه تکانه بیرونی داره نه دیگر، و دولت هم متاسفانه که مصروف جنگ و این چیزها هست در ته سالیان دراز اصلا حمایتی از فرهنگ و فرهنگیان و از معنویت اینها نکرده. شما اگر امروز کتاب چاپ میکنیم شهر هرات کتاب شما رو کس نمیخره، یعنی کتاب ما رو کس نخرید، کتابای دیگر رو ما مرادم از دیگر کسانی نمیخرن. شما هر چی بنویسین شما باید کتاب رو تحفه بدین.
با همه اینها گفته شده است که در نمایشگاه بزرگ کتاب هرات در سال گذشته دست کم 200,000 تن از آن بازدید کردند و بیش از 5,000 جلد کتاب به فروش رسانده شده است. با این وجود فرنگیان انتظار دارند که نمایشگاه کنونی بتواند تأثیرات بهتری را نسبت به دورهای گذشته در این عرصه داشته باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در مورد رویای جوانی، رویایی که جوانان کنونی بعد از ازدواج نیزان را در نمی‌یابند و برعکس مشغله روزگار جاگزین آن می شود. بعد از آن داستانی داریم با عنوان بروت پلنگ که حکیمی چگونه خانمی را با شیوه کلاسیک از یک نگرانی نجات می دهد. گزارش دیگر در مورد مشکل کتابخانی است که مردم افغانستان تا هنوز فواید مطالعه را وابسته به شرایط دانسته و آن را خاصه خود نساختند. مطلب نهایی سپاسگزاری از نویسنده های ادبیات کودک در هفته های قبل است که از چند نویسنده ادبیات کودک در کابل ابراز قدردانی شده بود. و در پایان طبق وعده یادی از آهنگ های فراموش شده را با آهنگی به صدای نینواز و استاد مهوش داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته 73 سکه باستانی و یک انگشتر از سوی سمنوال محمد نسیم پروانی مدیر استخبارات قماندانی امنیه ولایت سرپل با سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. به گزارش آژانس خبری باختر، این آثار توسط منصوبان مدیریت استخبارات پلیس ولایت سرپل از نزد قاچاقبران آثار تاریخی به دست آمده است. معین فرهنگی هنگام تسلیمی این آثار گفت که اکثر سکه ها و انگشتر به دوره های نخست اسلامی برمی گردد، اما چند سکه از عصر درانی نیز شامل آثارند. دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ با اکبر عیازی رئیس صدای امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی دیدار کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این ملاقات پیرامون وضعیت رسانه‌های افغانستان در حال آینده و نیز اگر کمک‌های جامعه جهانی در این راستا قطع گردد، سرنوشت رسانه‌ها چه خواهد شد بحث گردید. در این ملاقات وزیر اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که این وزارت با عنوان آزادی بیان در کنار رسانه ها قرار دارد. سپس اکبر عیازی رئیس صدای امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی بر همکاری رادیو صدای امریکا با رسانه های افغانستان تاکید کرد. و دوشنبه گذشته احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین رسانه دولتی دیدار نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور به آژانس باختر در این دیدار روی چگونگی آوردن اصلاحات در همه نشرات چاپی، تصویری و شنیداری بحث همه جانبه نمودند. بوهنیار سعیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ شرایط امروز را ناشی از جنگ تبلیغاتی و روانی خوانده بیان داشت، نقش رسانه ها در سلامت روانی مردم بسیار مهم است که اگر 1% از بودجه سال مالی کشور به بخش رسانه ها اختصاص داده شود، حکومت در جنگ روانی که از سوی مخالفین برا انداخته می شود پیروز خواهد بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشترین از جوانان مجرد ما روز و شب در اشتیاق ازدواج غرق رویاها اند و دختری را هم که در نظر دارن با او ازدواج کنن نیز در همچون آرامی مبتلا. همین که گفتیم رویا، واقعا همین دوران دوران رویایی جوانان است و هر لحظه و هر آن در این فکرند که اگر با فرد مورد نظر خود ازدواج کنند، چنان حیات رویایی را آغاز خواهند نمود که در افسانه ها خواندند. اما این رویا بعد از ازدواج شکل دیگری را به خود می گیرد و جایگاه آن هوس ها و آرمان های رویایی را نگرانی های روزگار و دریافت رزق و روزی و در مرحله هم تربیت فرزندان و در این میان اجرای مراسم و مناسبات قومی و خویشاوندی و شماری از سیالداری ها می گیرد. و رویاهایی که قبل از ازدواج ذهن جوان را محصور نموده بود اثری از آن باقی نمی ماند و در مواردی همچنان اوضاعی در آیله مسلط می شود که سرشان از جنگ و جدال و شکایت ناشی از نارسایی حیاتی فارغ نمی شود. از همین رو گفتند از تخت تا بخت بسیار فاصله است. لذا لازمه جوانان است که آنقدرها هم زیر بار رویاها و خیال پردازی ها نروند تا که در عدم دسترسی به آن به انواع بیماری های روانی و ذهنی مبتلا نشوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
از گذشته های دور بدین سو آگاهی دهی به انسان به گونه های مختلف صورت می گیرد. از طریق تعلیم و تربیه، آموزش های دینی و مذهبی و آموزش به گونه صوتی و تصویری و بالاخره در این روزها آموزش ها به وسیله تکنولوژی جدید از راه دور نیز از امکانات تازه است که همه از ورای رسانه ها از آن آگاهیم. و اما یک نوع آگاه سازی کلاسیک که هیچ گاهی بهای خود را از دست نداده، فهماندن و آگاهی بخشی از طریق صحنه سازی و قرار دادن فردی که گویا به 77 درد روانی و نگرانی ها مبتلاست و دائما در عدم آگاهی به خود مشکل و مشکل ها را خلق می کند را نیز داریم. و او این که زمانی فردی در شک و تردید قرار گیرد و نتوانی قناعت او را فراهم کنی، از این گونه روش استفاده باید کرد. بیایید به یک داستان کوریایی با عنوان بروت پلنگ که تازه ترجمه نمودم گوش دهید که حکیمی چگونه روش نادرست مناسبات یک زن با شوهر را به اصلاح می گیرد. در زمانهای قدیم زنی به نام یون اوک در یکی از مناطق کوریا زندگی می کرد و اما این زن از یک کار شوهر خود خیلی ناراض و در عذاب بود و آن کار این بود: زمانی که شوهر نظامی او از خانه به جنگ می رفت بسیار مهربان و نرم و خوشخوی بود و آوانی که از جنگ باز می گشت با یک پیشانی ترشی و قهر و غضب به خانه داخل می شد و شروع می کرد به بهانه گیری های مختلف. خلاصه زندگی یون اوک با این وضعیت با شوهرش روز تا روز مشکل تر می شد. در این روستا رواج همین بود که هر کس که مریض می شد یا مشکلی می داشت به حکیم دی مراجعه می کرد و اما یون اوک اگر مریض هم می شد هیچ گاهی به حکیم مراجعه نکرده بود و همه مشکل خود را خودش حل می نمود. این بار راهی برایش باقی نماند و مجبور شد که مشکل خود را با حکیم در میان بگذارد. حکیم برایش گفت سپاهی ها و افراد نظامی زمانی از جنگ عودت می کنند خیلی خسته، عصبانی و پریشان می باشند. اما برایم بگو که من چه کمکی برای تو بکنم؟ زن گفت یک تعویض و جادو، خلاصه یک چیزی برایم بکن که وضعیت ما مثل روزهای اول عروسی ما شود. حکیم برایش گفت برای اجرای این کار به 3 روز فرصت ضرورت دارد و یون او قبول کرد و بعد از 3 روز مراجعه نمود. حکیم برایش گفت برای علاج این مشکل تو یک معجونی درست می کنم که بران بروت یک پلنگ زنده ضرورت است که در آن مخلوط کنم. یون اوک گفت این که کار مشکلی است جناب حکیم، اما حکیم تاکید کرد که این بروت ضروری است و بدون آن ممکن نیست که من چاره این کار را دریابم. یون اوک مایوسانه به خانه برگشت و شب تا صبح به این فکر شد که بروت پلنگ زنده را از کجا دریابد. صبح وقت یک کاسه برنج و یک توته کلان گوشت را گرفت و به آن غاری در کوه که مردم می گفتند لانه یک پلنگ وحشی است رفت و با دنیایی از ترس و لرز در دهانه غار پلنگ همین غذا را ماند و به زودی به خانه برگشت. و روز دیگر با یک کاسه پر دیگر به آنجا رفت و دید که کاسه پر او خالی شده و خلاصه هر روز او کاسه پر را به جای خالی می گذاشت و می آمد و اما هین ماندن کاسه پر به زمین می نگریست و به چشمان پلنگی که از غار به او نگاه می کرد نمی توانست ببیند و آهسته آهسته روزی شد که به اندرون غار نظر انداخت. دید پلنگ هین ماندن غذا به سوی او می نگرد و عکس العملی نمی کند. پیش خود فکر کرد که گویا آنچنانی که مردم پلنگ را خطرناک و وحشی فکر می کنند چنین نبوده است. خلاصه روزی نزدیک او شد و باری هم بر بدن و پوست پشمالود ملایم او دست کشید و او نیز مثل پشک های خانگی چپ و راست می شد و صدای خورخوری سر می داد. بعد از رفت و آمدهای زیاد و تکرار این گونه کارها پلنگ به این وضعیت عادت کرد و یون اوک هم فکر کرد که زمان به دست آوردن بروت پلنگ نزدیک شده و هر روز یون اوک با یک دست پلنگ را نوازش می کرد و با دست دیگر بروتهای پلنگ را تاب می داد و تا این که با تکرار این عمل یکی از بروتهای پلنگ به دست او افتاد. پسر کوتاه یون اوک بعد از بازگشت به خانه تا صبح از خوشحالی خواب نکرد و در همین روزها جنگ هم ختم شده بود. صبح روز بعد از رفتن شوهرش به کردهای شالی، یون اوک با خوشحالی در حالی که بروت پلنگ را به دست داشت به نزد حکیم رفت و تمام داستان را برای او نقل نمود و بروت را به دست حکیم داد. حکیم با حیرت زیاد بعد از چندین بار تاو دادن بروت پلنگ مطمئن شد که یون اوک بروت پلنگ زنده را آورده نمرده را. در همین اثنا حکیم بروت پلنگ را به آتش انداخت و گفت بعد از این تو به بروت پلنگ ضرورتی نداری. یون اوک با این کار حکیم حیران و در غضب شد و گفت حکیم صاحب چه کار کردی؟ زحمات مرا به هدر دادی؟ حکیم گفت برای من بگو که انسان بسیار وحشی است یا پلنگ؟ ببین اگر یک جانور وحشی مثل پلنگ به چنین صبر و حوصله تو تسلیم شود چه فکر می کنی؟ یک انسان به چنین بردباری تو تسلیم نخواهد شد؟ یون اوک خاموش بود و جوابی به این سوال نداشت. یون اوک لحظه در ذهن خود شوهرش را با پلنگ مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که راضی و تسلیم ساختن شوهر مشکل تر از تسلیم ساختن پلنگ نخواهد بود. مسئله عدم توجه به کتاب کتابخانی به خصوص از سوی جوانان یکی از معضلات عمده فرهنگی و تعلیمی در نزد دولت و حکومت‌ها در دهه‌های اخیر به ویژه در زمامداری دولت کنونی است که شرایط ناهمگون و بدامنی دلایل آسان و مروج برای مسئولین شده است و هیچ نوع راهکار سازنده‌ای نیز به این ندانمکاری خود تا هنوز نیافتند و اما به باور ما در این کار خود مردم به خصوص جوانان هم قصور کمتری از زمامداران ندارند. در کشورهای دیگر در هر شرایطی پیر و جوان مطالعه و کتابخانی و روزنامه‌خوانی را فراموش نمی کنند. بیاد دارم روزی در شهر برلین کشور آلمان در مترو مرد حدود 70 ساله‌ای را در حال مطالعه روزنامه دیدم که با چه دقت تام هر بخش را می خواند. بر سبیل کنجکاوی از وی پرسیدم شما در این کشور پیشرفته در منزل خود به اینترنت و کامپیوتر دسترسی ندارید که هنوز هم به شیوه کلاسیک روزنامه میخوانید؟ برایم گفت در خانه همه وسایل تکنولوژی و دسترسی به رسانه‌های شنیداری و تصویری را دارم، اما اگر روزنامه نخوانم سوادم را از دست میدهم و به شیوه نگارشم در نوشتن کلمات و عبارات خللی وارد می شود و این مطالعه روزانه است که مرا یاری می رساند. وا عجبا، از سوال خود خجالت شدم. اما وضعیت در کشور ما چگونه است؟ ما که هنوز به اون معیار بالا به تکنولوژی دسترسی نداریم، هم روزنامه و کتاب هم نمی خوانیم. نمی دانم مسیری را که ما در آن در حرکتیم چه نام به خصوص خود را دارد و انتهای آن کجا خواهد بود. خیر، همکارم تمیم اخگر در زمینه بی علاقگی به مطالعه گزارشی دارد که با هم می شنویم.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخانی تا حد دور ساخته، بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز بجا گذاشته است. بررسی های موسسه سیف د چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار مشاور این مؤسسه در بخش تعلیم و تربیه اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخانی تشویق کنند.
برنامه دو ساله را بر ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برا انداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 عنوان کتاب ساخته شود که بعدن یک در یک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل در 3 هزار مکتب و در پالویت در 3 هزار خانواده این کتاب‌ها به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب‌ها شمار زیادی از نویسندگان و شاعران زبان‌های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب‌ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها یک نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در یک ماه دو بار نشر می‌گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می‌شود و آموخته‌های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقه‌مندی اطفال با کتابخانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخانی استقبال می‌کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخوانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام مؤسسه حمایت از اطفال می گویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفتن نشود، فرهنگ کتابخوانی ترویج نخواهد شد.
در جایی خواندم که بر ادبیات کودک این گونه تعریف بسته بودند: ادبیات کودکان عبارت است از تلاشی هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و در خور فهم او. در تعریف ادبیات کودکان می توان گفت مجموعه نوشته ها، سروده ها و گفتارهایی است که از طرف بزرگان جامعه برای استفاده خردسالان فراهم می آید یا خردسالان خود خالق آن هستند. الی اخیر، براستی هم ادبیات کودک از همان آوان زبان آموزی و تقلید کلمات از سوی کودک از زبان مادر و پدر و سایر اعضای فامیل به همین ترتیب از زبان معلم کودکستان و استاد مکتب آغاز می شود. کودک می شنود و می آموزد و بر غنامندی ادبیات خود می افزاید. اگر از سیر تکاملی زبان آموزی کودک فیلمی تهیه و بعد آن را سرعت دهی، می دانی که چگونه به اصلاح تلفظ کلمات و حروف وابسته با آن می پردازد و بالاخره از سرودن تتها و پتها به کلمات آهنگدار و قابل تحمل در شنیدن می گذرد. و در همین مسیر است بزرگان با قصه‌گویی، ترانه‌خوانی و حتی بازی‌های تمثیلی تلفظ درست حروف ادبیات کودک را بنیاد می‌گذارند و در مجموع همه آنها اثر عمیق در ذهن تازه کودک جاگزین می‌گردد و یک ادبیات ساده کودکانه به میان می‌آید. در چهارشنبه هفته‌ای که گذشت در یک گردهمایی در کتابخانه عامه کابل از آنهایی یاد بود و تحسین به عمل آمد که در سالهای اخیر با توجه به ادبیات کودک که در ملک ما مثل سایر ژانرها به آن کمتر پرداخته می شود اندکی هم باشد توجه شد و چند نگارنده کتاب در مورد ادبیات کودک مورد تقدیر و یادبود قرار گرفتند. همکارم لیزا حیدری گزارشی از آن نشست ترتیب نموده بود که با هم می شنویم.
Thank you. که 16 میزان مصادف است با روز هنر، نهاد تحت نام خانه ادبیات کودک از کارکردهای 4 از نویسندگان افغان که نوشته هایشان به ادبیات کودک اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد. این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکردهای سمی حامد، پروین پژواک، آصف بهانت و حبیب الله رفیع تصاویر آنان را تحفه‌گونه به کتابخانه عامه اهدا نمود. نگین قنبری معاون نهاد خانه ادبیات کودک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در خصوص ادبیات کودک در گذشته کار صورت نگرفته و اکنون این نهاد تلاش دارد تا برنامه‌های لازم را در این خصوص راه اندازی کند.
امروز جلسه‌ای که ما داشتیم در نخست ما در مورد اینکه روز جهانی هنر فردا در افغانستان تجدید میشه، ما هم خواستیم به گونه از طرف نهاد خانه ادبیات کودک عکس های متخصصین و کارشناسانی که در بخش ادبیات کودک در افغانستان کار کردند به طور تحفه به کتابخانه عامه از طرف نهاد تقدیم شود و ما چند تا عکسی که از کارشناسای ادبیات کودک در افغانستان بود را چاپ کردیم و به کتابخانه عامه.
او همچنان افزود که مسئولان باید در خصوص ادبیات کودک در افغانستان برنامه‌های روی دست گیرند و حکومت باید از این برنامه‌ها حمایت کند. از سوی دیگر مسئولان کتابخانه عامه کابل از این کارکرد خانه ادبیات کودک استقبال کرده است. دواخان مینپال رئیس این کتابخانه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با این کار نویسندگان دیگر کشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه با کودکان نوشته هایشان را منتشر کنند.
پروگرام امروزی از طرف ریاست کتابخانه عامه و نهاد کودک بودند که مشترکان کار کردن و این پروگرام امروز را اندازی کردن. ما امید داریم که نتایجشان بسیار خوب باشه و سال آینده و در ماه آینده ما در عرصه ادبیات کودک در سطح بسیار کلان و شمگیر داشته باشیم.
آقای مینپال از تمامی شاعران و نویسندگان کشور خواست تا روی ادبیات کودک در افغانستان کار کرده تا بتوانند زمینه خوبی را برای آموزش کودکان فراهم سازند. با وجود کارکردها و تلاش‌های طی سال‌های اخیر برای ادبیات کودک، باز هم کار چندانی برای ادبیات کودک صورت نگرفته است. دست اندرکاران این عرصه می‌خواهند که ادبیات کودک بخش اساسی نصاب تعلیمی معارف کشور گردد تا باشد که کودکان از آوان کودکی به ادبیات کشور آشنا شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با کارهای هنری مرحوم نینواز، آنهایی که با موسیقی و آهنگهای کمپوز شده از سوی او دسترسی دارند آشنان. مرحوم نینواز به گفته مبالغ آمیز یکی از استادان بیشتر از سنوات عمر خود به هنرمندان افغان خارجی آهنگ ساخته و چندین ناخواناها را خواننده به تمام عیار به جامعه تقدیم کرده است. کمتر هنرمندی در کشور داریم که مستقیم یا غیر مستقیم از کمپوزها و ساخته های او استفاده نکرده باشد. احمد زایر مرحوم که تا امروز آهنگای او را با حلاوت می شنویم دائما خود را مرهون همکاری های نینواز می دانست و بیشتر از 70% ساخته های او را خوانده است. آهنگی از نینواز و استاد محوش را داریم با عنوان بیا صبح و بیا شام که می شنویم چگونه با یک حلاوت و بیریایی با هم اجرا می نمایند که این آهنگ بعدها توسط احمد ظاهر مرحوم و دیگران به گونه های خوانده شده است.
بیا تو بیا تو
بیا خوب نگاه کن
بیا تو بیا تو
بیا خوب
نگاه کن. شنونده های گرانقدر، با شنیدن بخشی از این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی به پایان می رسد. بدرود.
دل من تو کجایی؟
ما کنین بی وفایی.
چرا دیدم با خواب دیدم دل پر استراب دیدم دل که می شد کباب دیدم. چرا دیدم با خواب
دیدم دل پر استراب دیدم دل که می شد کباب دیدم.
یا تو بیا تو
بیا خوب نگاه کن
بیا تو بیا تو
بیا خوب نگاه کن.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.